الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
مروری بر آنچه هفته گذشته در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد. افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، دست کم 46 اعدام طی 2 ماه اخیر، ادامه فشار بر بهائیان در ایران و مصادره اموال آنان، صدور احکام زندان برای فعالان دانشجویی و ادامه بازداشت شهروندان دو تابعیتی و طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده آنان. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته گذشته سراوان و چند شهر دیگر استان سیستان و بلوچستان صحنه تجمع ها و اعتصاب هایی بود در اعتراض به کشته شدن سوختبران در منطقه مرزی سراوان. اعتراض هایی که به خشونت و تیراندازی مأمورین حکومتی به سوی معترضان کشیده شد و شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. برخی فعالان حقوق بشر از کشته شدن 10 تا 15 تن در جریان این وقایع خبر می دهند و برخی دیگر نیز شمار کشته ها و مجروحین این وقایع را بیشتر تخمین می زنند. مقام های ایران در واکنش به این اعتراض ها نیروهای پاکستانی را مسئول کشتن سوختبران دانستند، در حالی که یک مقام محلی پاکستان در گفتگو با رادیو فردا هر گونه تیراندازی گارد مرزی این کشور به سوی سوختبران را تکذیب کرد. وزارت خارجه آمریکا در حساب توییتر خود به فارسی از گزارش‌ها درباره قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان و اعمال خشونت حکومتی در این استان ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های ایران خواست به حقوق بشر پایبند باشند و دیدبان حقوق بشر هم از مقام‌های ایران خواستار توقف خشونت‌های مرگبار در استان سیستان و بلوچستان شد و همینطور انجام تحقیقاتی بی‌طرفانه و شفاف در این باره. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، مقام‌های جمهوری اسلامی را به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی در ایران متهم می‌کند.
خب اینها مناطق فراموش شده هستند و شاید هم مقدارش نه به خاطر اهمال و سهل‌انگاری، شاید به صورت عمدی هم باشه. برای اینکه الان شبیه این مشکل در کردستان، در این در مناطق مرزی کردستان ما درباره باربرها داریم. یعنی کسانی که اصلا ممر اعاش و زندگیشون از بار بردن مقامات جمهوری اسلامی هم این موضوع رو میدونن، ولی میبینیم که باز در اونجا هم تیراندازی میشه، باربر رو میکشن و الان در منطقه سیستان و بلوچستان به یک صورت دیگه هست. یعنی این سیاست تبعیض‌آمیز قومی مذهبی که دارن متاسفانه بر مردم به صورت تحمیل میکنن که در مقابل حداقل خواستهای مردم می‌بینید که غیر از سیاست سرکوب متاسفانه حاضر نیستن که به هیچ صورتی سعی کنن مشکل رو حل کنن و یا اینکه تجدید نظر بکنن در این سیاست تبعیض‌آمیز و سرکوبی که درباره مناطق اعمال کردن و می‌کنن.
و کشتار شهروندان ایران تنها به سرکوب اعتراض‌های خیابانی ختم نمی‌شود. در این 2 ماهی که از آغاز سال جدید میلادی می‌گذرد، دست کم 46 تن در ایران اعدام شدند در شهرهای مختلف و به اتهام‌هایی از جمله قتل، محاربه و قاچاق مواد مخدر. اما فرقی نمی‌کند که اتهام آنان چه بوده، چرا که مدافعان حقوق بشر می‌گویند بیشتر این افراد در پی روند دادرسی ناعادلانه و بر مبنای اعتراف‌های تحت شکنجه به اعدام محکوم می‌شوند. مجازاتی که نقض حق حیات است، بنیادی‌ترین حق هر انسان. و ایران از سالها پیش همچنان دومین کشور پرشمار اعدام در دنیا. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید
حکومت جمهوری اسلامی بر اساس ایجاد رعب و وحشت تونسته به حکومتش ادامه بده. یعنی در واقع اعدام به عنوان یک مجازات برای مقابله با جرم استفاده نمیشه، بلکه به عنوان یک ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات استفاده میشه. حکومت ایران با این اعدام ها سعی میکنه یک پیام مشخص به مردم بفرسته و اون اینکه اگر اعتراض کنید، اگر مخالفت کنید با سیستم حاکم میتونید اعدام شید. شاهد این بودیم که در یکی دو سال گذشته افرادی که به اتهام اعتراض به اعدام محکوم شدند تعدادشون بالا رفته. این ربط داره به اینکه اعتراضات هم بیشتر شدند و حکومت خودشو بیشتر تحت تهدید احساس میکنه و به همین دلیل هم تعداد اعدام ها بالا میره یا افرادی که محکوم میشن.
در ادامه فشارهای امنیتی بر فعالان دانشجویی، هفته پیش یک دانشجوی دیگر به نام لیلا حسین‌زاده به 5 سال زندان و 2 سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور. دلیل آن حضور این فعال دانشجویی در یک تجمع است که به مناسبت تولد محمد شریفی مقدم دانشجو و درویش گنبادی زندانی برگزار شده بود. این پرونده دوم لیلا حسین‌زاده است. او پیشتر هم به دلیل شرکت در اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت و 8 ماه زندانی شده بود. سوها مرتضایی، پریسا رفیعی، مرجان اسحاقی و کامیار ذوقی 4 تن دیگر از فعالان دانشجویی هستند که طی 2 هفته گذشته برایشان احکام زندان صادر شده است. مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد، از فشارها بر فعالان دانشجویی میگوید.
آقای روحانی اساساً یه تغییری توی روش سرکوب فعالین دانشجویی ایجاد کرد. توی صحبت‌های اولیه‌اش روحانی میگفتش که ما قراره کمیته‌های انضباطی و حراست رو در دانشگاه تضعیف بکنیم. دقیقاً این اتفاق افتاد. یعنی ما در طی چند سال اخیر، به ویژه 2-3 سال اخیر، کمترین تحرک‌ها رو توی کمیته‌های انضباطی و حراست دانشگاه‌ها می‌بینیم. اما جای اون چه اتفاقی افتاد؟ خب دیگه هر اعتراضی از کوچکترین تجمع دانشجویی تا حتی لایو‌های اینستاگرامی فعالین دانشجویی می‌بینیم که سر از نهادهای امنیتی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در میاره.
یه ماه‌های گذشته کمتر هفته‌ای بوده که خبری از بازداشت یا صدور حکم زندان برای بهائیان منتشر نشده باشد. هفته پیش هم برای 3 عضو یک خانواده بهائی در تهران احکام زندان صادر شد. 3 سال زندان برای افسانه امامی، 2 سال زندان برای سعید ناصری همسر او و 2 سال زندان برای حمید ناصری برادر سعید ناصری. به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که جامعه جهانی بهائیان را بی اساس می داند. این احکام در حالی صادر می شود که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان در ایران انتقاد کرد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، از افزایش فشارها بر بهائیان می گوید.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر ما هم شاهد فشارهای مضاعفی بر بهائیان بودیم و هم در عین حال شاهد موج بی‌نهایت عظیمی از حمایت بهائیان از طرف گروه زیادی از دولت‌ها و حتی نخست وزیر سابق کانادا گرفته تا حقوقدان‌های برجسته، رهبران مسلمان در جهان، نواندیشان دینی ایرانی و حتی سازمانی در آفریقای جنوبی که فعالیت‌های زیادی در رابطه با آپارتاید اون کشور داشته، که همه و همه رفتار دولت ایران با بهائیان رو محکوم کردند. و امروز دولت ایران باید به جامعه جهانی پاسخگو باشه، پاسخگوی ظلم آشکاری که در طول این سالها همواره به جامعه بهائی و ایران وارد داشته. در ماه‌های اخیر در روستای ایول، روستای کوچکی در شمال ایران که بهائیان نسل اندر نسل اونجا زندگی کردند، کشاورزی کردند، دادگاه دستور مصادره همه اموال و زمین‌های کشاورزی اونها رو داده و اونها رو بی‌خانمان کرده. در بسیاری از این سندها رسماً نوشته شده که دلیل مصادره اموال این افراد اعتقادات اونها به دیانت بهائی بوده و باید این رو گفت که آزار و اذیت بهائیان در ایران جزوی از زندگی هر روزه بهائیان ایران هست، از بازداشت‌های خودسرانه گرفته تا زندانی شدن، دادگاه رفتن، مصادره اموال، محرومیت از حق تحصیل و کار و حتی مجوز گرفتن برای دفن عزیزانشون در گورستان‌های بهائی. و دلیل همه این آزارها همیشه تعصبات مذهبی بوده و هست.
هفته پیش جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، از تماس دولت آمریکا با مقام‌های ایران برای آزادی زندانیان 2 تابعیتی خبر داد. برای آزادی افرادی مانند عماد شرقی، مدیر ارشد هلدینگ سراوا، سرمایه‌گذار برخی کسب و کارهای اینترنتی در ایران که 25 دی ماه توسط مأمورین امنیتی در منطقه مرزی سردشت بازداشت شد. برخی منابع نزدیک به جمهوری اسلامی میگویند او به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و با وثیقه آزاد بوده است. جاسوسی اتهامی است که در پرونده سایر شهروندان ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران هم مطرح شده و به صدور احکامی سنگین برای آنان انجامیده. از جمله در پرونده سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، مراد طاهباز و کارن وفاداری. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین این اتهام را بی اساس می داند.
آن چیزی که دیده شده تا حالا اینه که این اتهامات بر واقعیت منطبق نبوده. یعنی از زمانی که 52 کارکن سفارت آمریکا در ایران رو در سال 58 دستگیر می کنند و عملا 444 روز اونها رو نگه می دارن، از اون زمان یاد گرفتن که به جاسوسی متهم بکنند و بعد از اونم در مقاطع مختلف چنین اقدامی رو کردن. به نظر میرسه که این سیاست رو میخوان ادامه بدن و در حال حاضر ما بخشی از افرادی که شناسایی شدن رو میشناسیم، چون همواره بعد از چند ماه ما مواجه میشدیم با زندانیان جدیدی که دستگیر شدن و مدت‌ها بعد از اون مطلع میشن از این موضوع.
ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی و مهران رعوف شهروند ایرانی بریتانیایی هم 25 مهر ماه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند و از آن زمان به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برند، بدون دسترسی به وکیل و در وضعیتی نامشخص. طی سالهای اخیر تعداد زیادی از شهروندان دوتابعیتی در ایران زندانی شدند، از جمله فریبا عادل‌خواه، نازنین زاغری، انوشه آشوری، میمنت حسینی چاوشی، مسعود مصاحب و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگری که به اعدام محکوم شده. افرادی که حسن نایب هاشم آنان را گروگان جمهوری اسلامی می داند.
این حرکت آنچنان گسترده هست که میشه بهش بگیم یک نوع دیپلماسی، یک نوع در واقع سیاست گروگانگیری هست، یا این که اخیراً بعضی از گروگان‌های آزاد شده که صحبتی داشتن، از سنای آمریکا صحبت از صنعت گروگانگیری کردن. واقعیت اینطور هست، برها کاملا واضح هستش که کسانی که دوتابعیتی هستن یا خارجی هایی هستن که به دلیل به ایران مسافرت میکنن، عملا به یه معنی شکار محسوب میشن. توسط مسئولان جمهوری اسلامی اونها رو دستگیر میکنن و اتهام همیشگی که وجود داره جاسوسی، از این طریق بتونن بعدا معاملات شیرین انجام بدن با حالا آمریکا یا در موارد دیگر کشورهای دیگر کشورهای اروپایی.
و چند خبر دیگر. پویا جانی پور و محمد ایران نژاد، دو شهروندی که شغلشان کتاب فروشی است، هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند و برایشان قرار بازداشت 1 ماهه صادر شد. از علت بازداشت این دو شهروند ساکن تهران خبری در دست نیست. حسین حسن خانی معلم ساکن مهاباد در دادگاه انقلاب این شهر به 3 ماه زندان محکوم شد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل شرکت در اعتراضهای معلمان. شهناز صادقی فر فعال سیاسی کرد در ارومیه در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به 5 سال زندان محکوم شد، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد. شهناز صادقی فر از شهریور سال 98 در زندان به سر می‌برد. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم 1 سال زندان سالار طاهر افشار و حکم 6 ماه زندان سجاد شهیری را هم تایید کرد. این دو فعال مدنی به دلیل انتقاد از جمهوری اسلامی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. هنگام شهیدی پس از تحمل 2.5 سال حبس به طور زودهنگام از زندان آزاد شد. این روزنامه نگار که طی سالهای اخیر انتقادهایی را از مقامهای جمهوری اسلامی به ویژه قوه قضایی مطرح کرده به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده بود. و کیومرث مرزبان نویسنده و طنزنویس هم پس از تحمل 2.5 سال حبس هفته پیش از زندان آزاد شد. او سال 97 1 سال پس از بازگشت به ایران بازداشت و به 23 سال زندان محکوم شد که 11 سال آن قابل اجرا بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.